که پاش گذاشته بود روی پای بازیکن و دقیقه 66 گرفتن حریف بود که اختارش به نظرم کاملا درست بود. در دقیقه 87 دو تا بازیکن سر به سر شدن. خیلی جالبه که آقای دار قبل از رسیدن به صحنه پزشکا رو دعوت کرد که وارد زمین بشن. یعنی دقیقا صحنه رو دید که چه اتفاقی افتاده و بازیکن‌ها بلافاصله که خوردن زمین بلافاصله پزشکا رو دعوت کرد به عرض خدمت شما به زمین بازی. و این نشون میده که به هر حال این داور با تمرکز خیلی خوبی عرض به خدمتش تو میدون داشت قضاوت میکرد.
آقای جعفری یه خورده به فضای این جام پر از حالا نمیگم پر از در واقع یا حالا نمیدونم شاید همین باشه درست باشه پر خشونت نیست؟
بازیای بله کام به نظر من که بازیای پر خوش برخوردی داشت
یا پر برخورد حالا نمیدونم
بله پر برخوردی بود و خیلی جالبه که داور این بر خیلی از برخوردها رو خطا نمیدونست و مضافاً به این که بازیکنان که برخورد میکردن این که بخوام بازی رو قطع بکنن یا بزنن بیرون یا تظاهر به مصونیت بکنن ما تو سنینا ندیدیم. بله کاملا درست میگید سبک بازی انگلیس بازی پربرخوردیه و بیشتر در درگیری و چلنج ها شرکت میکنن و کاملا درست میفهمید. در نیمه دوم ما 11 تا اعلام خطا داشتیم، یعنی نسبت به نیمه اول تقریبا دو برابر خطا افزایش پیدا کرده بود. بله
بسیار. و شما در مجموع عملکرد داور رو عملکرد موفق و در واقع بدون نقصی میبینید؟
بله به نظرم تیم داوری بسیار خوب قضاوت کرد.
اشتباه تاثیرگذار هم به نظر شما نداشت؟
نه نداشتن. و نیمه دوم 4 دقیقه وقت اضافه اعلام کرد.
بله.
و خیلی جالبه یک تعویض هم داشتیم.
6 دقیقه بگودش اگه اشتباه نکنم.
4:30 تموم کرد بازی.
4:30. خب.
بله. 4:30 بازی تموم کرد، یعنی اون یک تعویضی هم که در بین وقت اضافه بود اونم به وقت اضافه باز اضافه کرد.
آها. آها به خاطر اون تعویض.
به خاطر تعویض بله.
چه اینطور. خیلی ممنونم از شما جعفری عزیز. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم.
خداحافظ. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، همچنان خدمتون هستیم با اعلام ساعت 19:34 دقیقه از رادیو ورزش و راجع به دیدار تیم‌های انگلستان و کرواسی داریم کماکان صحبت می‌کنیم. دیداری که انگلستان 1-0 رو تونست به سود خودش به پایان برسونه. تک گل رحیم استرلینگ دقیقه 57 این گل رو برای انگلستان و این برد رو برای انگلستان رقم زد و حالا باید ببینیم که در ادامه مسیر خودشون در رقابت‌های جام ملت‌ها و یا یورو چه خواهند کرد. مسابقاتی که به هر حال میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه با برگزاری بازی‌های بیشتر و شکل گرفتن ترکیب جدول‌ها احتمالاً دیگه کم کم میتونه رنگ و بو و رنگ و روی متفاوت به خودش بگیره. انگلستان فعلا صدر جدول رو از آن خودش کرد، کرواسی در ته جدول هست و دیدار اسکاتلند و جمهوری چک فردا بعد از ظهر همین هولوحش یعنی ساعت 17:30 دقیقه آغاز خواهد شد میتونه تا حدودی شکل جدول گروه چهارم رو مشخص بکنه. جمعه 28 خرداد ماه باز هم هر چهار تیم این گروه به مسافه هم خواهند رفت و سه‌شنبه 1 تیر ماه آخرین بازی در چارچوب گروه چهارم برگزار میشه تا تکلیف تیم‌های صعود کننده مرحله بعدی هم مشخص بشه. آقای واریزاده توی یک گزارشی که حالا خودتونم به خوبی بهش اشاره کردید، انگلستان در نیمه اول کار رو نسبتاً با تسلط آغاز کرد اما کم کم اون روند بازی جذابی که از انگلستان انتظار داشتیم یا حتی نشانی از اون بازی که در جام جهانی سراغ داشتیم رو تقریبا از هر دو تیم دیگه ندیدیم. آیا نمیشه زود قضاوت کرد؟ باید صبر بکنیم وضعیت بهتر بشه یا هر دو تیم با روزهای اوج جام جهانی فاصله گرفتن؟
والا یه مطلب کلیایی درخشنده من عرض بکنم. من فکر میکنم که نظر من، البته حالا شما آقای اسدی هم میتونی نظرتون، من فکر میکنم این کرونا یعنی پاندمی کرونا در سراسر جهان تو این حدود یک سال و نیمی که به وجود اومد یه مقدار از کیفیت همه مسابقات کاسته. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که اگر این مسابقات یعنی کرونا نبود سر جای خودش همون پارسال انجام میشد، قطعا با کیفیت بهتری به نظر من تیم ها به زمین میومدن. چرا اینو عرض میکنم؟ چون این کرونا باعث شد که اولا خیلی از مسابقات مدت ها تعطیل بشه، بازیکن ها تمرینات منظمی نداشته باشن، بعد یه مدت مسابقات باشگاهی به حرکت در اومد، اما باز هم باعث شد این کرونا که اون شرایطی که باید تیم‌های ملی داشته باشن، تیم‌های باشگاهی داشته باشن، شرایط تمرینی مناسب، شرایط تغذیه مناسب رو نداشتن و همین من فکر میکنم یه مقداری از کیفیت مسابقات جام ملت‌های اروپا کم کرده. یعنی الان شما تو این 4-5 تا بازی که ما دیدیم، حالا یکی دو تا تیم واقعا خوبن، یعنی حالا ایتالیا خیلی خوب بود تو بازی اول، بلژیک خیلی خوب بود تو بازی اول، اما سایر بازی‌ها رو شما نگاه میکنید کلن کیفیت تیم ها اومده پایین. به خاطر من شاید فکر میکنم یه دلیل عمدهش همین شرایطی بود که کرونا بر همه جهان از جمله بر ورزش دنیا تحمیل کرد و من باز فکر میکنم این شرایط بر المپیک هم سایه بندازه. یعنی شاید کیفیت بازی های المپیک هم در رشته های گوناگون و شرایطی که اگر سال پیش انجام میشد قطعا امسال نخواهد بود. بله تیم ملی انگلستان بازیکنه بسیار خوبی داره، من فکر میکنم که یه جوانگرایی هم آقای ساوتگیت کرده، حالا بازیکنه که در نیمه دوم به خصوص به زمین آورد، مثل کالورت، مثل بلینگهام یا خود رشفورد حتی، یا میسون مونتی که از اول توی زمین بود، اینا بازیکنه بسیار جوانی هستند، یا فیل فودن که بعد عوض شد رشفورد جاش اومد، هم توی لیگ درخشیدن و هم یه جوانگرایی کرده. شاید نمیدونم حالا مثلا برای جام جهانی سال آینده داره یه برنامه ریزی میکنه آقای گرت ساوتگیت، چون خودش هم مربی جوانه، تازه 50 سالشه، تازه این 2-3 سال هم سرمربی تیم ملی انگلستانه و او رو نگه داشتن که شاید برای جام جهانی آینده یک حرکتی به تیم ملی انگلستان بده. انگلستانی که به نظر من به خاطر همین که آقای اسدی هم گفتن لیگ بسیار خوبی داره، حقش که تیم ملیش بالاخره تو یکی از مسابقات، حالا یه قهرمانی جام جهانی بیشتر نداره، نه، تو یکی از این مسابقات یه نتیجه بگیره. کرواسی من تو گزارش عرض کردم خدمتتون، عرض کنم بازیکنای بسیار خوبی داره، یعنی این بازیکن‌ها همه‌شون توی تیم‌های بسیار صاحب نام اروپا دارن بازی میکنن، بازیکنای با کیفیتی هم هستن، بازیکنای اصلی تیمشون هم هستن، بروزوویچ، خدمت شما عرض کنم کواچیچ، لوکا مودریچ، کراماریچ، پریشیچ، آنترویچ، اینا همه تو تیمشون دارن، یا ورسالیکو تو تیمشون دارن فیکس بازی میکنن. اما اون کیفیت تیمی رو بعد از جام جهانی هنوز به نظر من نتونستن به دست بیارن، که حالا اونم دلایل خاص خودش رو احتمالاً داره.
همین بروزوویچ که شما اشاره کردید جالبه، به ضعیف‌ترین عمل کرد و بعد از دروازه‌بانشون داشته توی بازی امروز،
بله خوبم نبود
و اینم آره خیلی عجیبه که به هر حال همچین
بازی ایرم عوضش کرد به نظر من دالیچ.
و حالا از تعویض‌ها گفتید، اینم اشاره کنم که بلینگهام ستاره جوانه تیم فوتبال انگلستان، با حضورش در مسابقه امروز تونست یه رکورد تاریخی رو هم ثبت بکنه. ایشون 17 سال و 349 روز در واقع داشته و تبدیل شده به جوانترین بازیکن تاریخ جام ملت‌های اروپا در تمامی ادوار که تونسته فرصت حضور در یک رقابت جام ملت‌ها رو به دست بیاره. این رکورد رو از آن خودش کرده. قبل از این ویلیامز بازیکن جوان هلندی با 18 سال و 71 روز توی رقابت‌های یورو 2012 شرکت کرده بودی که آقای ساوتگیت شاید خاصی رکوردم به نام خودش و تیم ثبت می‌کنه.
بلینگهام تو تیم خدمت شما عرض کنم که دورتموند هم داره بازی می‌کنه، قطعاً بازیکن با کیفیتی است که حالا یه باشگاهی مثل دورتموند آلمان که حالا جزو تیم‌های بالای جدول بوندسلیگا هم هست رو به خدمت گرفته و حتماً با هدف هم آقای ساوتگیت رو دعوت کرده به تیم ملی انگلستان و حتما آینده درخشانی خواهد داشت.
خب بریم به سراغ ترکیب این جدول. حالا جدول گروه چهارم انگلستان، اسکاتلند، جمهوری چک و کرواسی هستند. نمایش انگلستان و کرواسی رو دیدیم. اسکاتلند و جمهوری چک هم دو تیم دیگر حاضر در این گروه هستند. آیا اسدی دیدار انگلستان و اسکاتلند میتونه از چندین بابت جذاب باشه؟ یک جدالی هست که به هر حال جنبه سنتی هم داره، همیشه حاشیه خاص خودش رو داشته. در کنارش سبک بازی این دو تیم هم میتونه خاص باشه، متفاوت باشه، و از اون طرف هم انگلستان به دنبال این هست که با پیروزی در این مسابقه اندوخته خودش رو برای صعود به مرحله بعدی بیشتر بکنه. از اون طرف جمهوری چک رو هم داریم، تیمی که سبک بازی شاید تا حدودی نمیدونم شباهت هم داشته باشه به همین کرواسی که دیدیم. بازی‌های آینده انگلستان رو خود شما چطور می‌بینید؟ آیا این انگلیس میتونه مقابل رقبایی که ازشون یاد کردیم به راحتی عبور بکنه، یا ممکنه به صد مثلا جمهوری چک بخوره؟
من فکر نکنم انگلیس واسه صعود از این گروه آنچنان مشکل بخوره، چون آقای والیزاد فرمودن یه جوانگرای خوب اتفاق افتاده تو تیم ملی انگلیس و اینکه داره اطمینان میکنه و جوابم گرفته. و یه حالا آقای والیزاد فرمودن کرونا واقعا همینه، الان کیفیت تیمای خودمون هم تو لیگ بالاخره بعد از کرونا دیدین اصلا خیلی تیما افت شدیدی پیدا کردن، ولی خب یه خبر بهتر که الان داره با تماشاچی برگزار میشه بالاخره. حالا اون کرونا یه مقدار نمیگم ریشه کن شده، ولی خب شما میبینی استادیوم پر شده و یه انگیزه دوباره تو بازیکن‌ها ایجاد شده که بتونن خیلی با کیفیت‌تر با انگیزه‌تر بالاخره تماشاگرایی که الان تو انگلیس هستن برای تیم ملی انگلیس پشتوانه هستن و تمام تیمایی که میتونن از هوادارشون استفاده کنن. اینکه حالا بازی‌های اسکاتلند و جمهوری چک هم که فردا برگزار میشه و اینکه خب باید ببینیم اونا با چه سیستمی بازی می‌کنن، ولی خب سیستمی که انگلیس بازی کرد 4-4-2-3-1 یه سیستم روزه که داره تو اکثر تیم‌های جزیره هم اتفاق می‌افته و سیستم فوق‌العاده‌ایه که وقتی از دو تا هافک دفاعی داره استفاده می‌کنه، یکیش آزادتر بازی کنه که کمک کنه به اون گپ فورواردی که فورواردامون که وقتی اضافه میشن بتونه اون پشت رو کاور کنه. و به نظر من آقای ساوتگیت باید یه مقدار بهش زمان داد که این جوانگرایی خیلی خوب اتفاق بیفته تو تیم ملی انگلیس.
آیا باریزده نگاه میکنیم به عملکرد استرلینگ توی رقابت‌های لیگ برتر، میبینیم که جزء بازیکنایی بودش که هم زیاد نیمکت نشین بود، همین که از عملکردش خیلی رضایت نداشتن، حتی دعوتش به تیم ملی هم با انتقاد روبرو شد، اما میاد همین بازیکن توی بازی به امروز عملکرد خوبی رو به نمایش میگذاره، فکر کنم در بین نفرات هم نفر دوم بود، یعنی نمره بالایی رو هم تونست بگیره و گل هم میزنه. خود شما عملکرد او رو چطور دیدید؟ آیا مهره مؤثر تیم محسوب میشد توی بازی امروز یا نمیشه حتی در مورد او هم امروز با یه بازی قضاوت کرد؟
چرا، به نظر من استرلینگ جزو نفرات خوب تیم ملی انگلیس بود، البته تو منچستر سیتی هم تا اونجا که من یادمه اکثرا بازی کرد در همین مسابقات هم لیگ برتر انگلستان و هم مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه اروپا. امروز هم به نظر من جزو نفرات خوب بود، یعنی حرکتایی که از سمت چپ انجام میداد، هماهنگی که داشت با تریپیه در جناح چپ، پاسایی که به هم میدادن، معلوم بود که با هم خیلی تمرین کردن در اون جناح و قطعا آقای ساوتگیت رو با هدف درون زمین قرار داد. کلن بازیکنی است که چارچوب شناس بسیار خوبیه، هم گل زن بسیار خوبیه با اینکه جسه خیلی درشتی نداره، اما هم تکنیکش خوبه و هم کارهای تاکتیک پذیری بسیار خوبی داره و حرکت‌های بسیار خوبی امروز می‌کرد، چه در عرض چه در طول، چه یک مقابل یک رو بسیار خوب برمی‌داشت و دیدید که اون پاس بسیار خوب فیلیپس رو در حالی که هم دروازه‌بان هم یه مدافع مقابلش بود معطل نکرد و با یه ذره اگر حتی شاید یک ثانیه اون توپ رو معطل می‌کرد توپ رو زده بودن، یا مدافع یا دروازه‌بان بدون معطلی ضربه رو زد و گل رو به ثمر رسوند. به نظر من یکی از بازیکنان مؤثر انگلیس بوده امشب.
البته آقای زاده بگم گل نزنم هست.
بله بعضی وقتا هم گل نزنه.
گل نزن از اون ور که مثلا این مهدی طارمی خودمون که واقعا بازی فینال گل 100% و خب
بله بالاخره ببینید توی فوتبال دیگه شما
جای حساسی مثل
نه نه با چیزش کنم میگم گل نزن واقعی هم هست.
شما خودت فوتبال بازی کردی دیگه، بالاخره میدونی توی هر بازی شرط خاص خودش رو داره و امروز در ترکیب انگلیس به نظر من خوب بود، ولی بله تو خیلی بازی هم هست که هم او و هم خیلی بازیکنهای بزرگ شما میبینید که یه توپایی رو که شاید منم برم تو زمین گل بزنم اونا وارد دروازه نمیکنن. فوتبال بالاخره شرط خاص خودشه.
دقیقاً همینطور هستش. حالا من اشاره کنم قبل از آغاز مسابقه هم تماشاگرانی که در ورزشگاه ومبلی حضور داشتن یه پیامی رو هم در واقع اونجا ایجاد کرده بودن، یک بنر بزرگی رو اونجا نصب کرده بودن به احترام کریستن اریکسون که یا اریکسن که درست دارم است، بله اریکسن که روز گذشته و بعد مسابقه‌ای که شب گذشته برگزار شد اون اتفاق عجیب و غریب براش رخ داد و براش آرزوی بهترین ها کردن. اینم یه اتفاق جالبه، ظاهرا هم وضعیت جسمیش زیاد وضعیت مناسبی نیست و اعلام شده که به احتمال زیاد دیگه نمیتونه فوتبال رو بله ادامه بده.
حیف واقعا، بازیکن خیلی خوبی بود، یعنی در تیم اینتر چقدر خوب بود و خیلی میتونست به دانمارک کمک بکنه.
درسته،
ظاهرا مشکل قلبیش بسیار حاده و پزشکان اعلام کردن که دیگه یعنی دوران فوتبالیش تموم شده و حالا خیلی هم به موقع بهش رسیدن، یعنی شانس آورد که
از مرگ نجات پیدا
کرد و اگر خدای نکرد این اتفاق میافتاد اصلا کلن جام ملت‌های اروپای امسال میرفت زیر سوال، یه مقداری سایه مینداخت این اتفاق روی مسابقات، کل مسابقات.
خب من یک بار دیگه اشاره کنم که امشب ساعت 8:30 شب اتریش با مقدونیه دیدار میکنه و
بازی در بخارست برگزار میشه.
بله در بخارست است. هلند هم با اوکراین، اینا بازی جذابیه ها.
بله اونم بازی خیلی خوبیه،
فوق العاده است. آقا این هلند رو میشه روش حساب کرد توی این دور از بازی‌ها؟
هلند خیلی افت کرده آقای درخشان. حالا آقای اسدی هم نظرشون رو بگن. بعد از اینکه کمان هم اومد بیرون از تیم ملی هلند، با کمان داشت یه مقدار شرایطش بهتر میشد. از وقتی که اومد به بارسلون رونالد کمان یه مقدار به نظر من باز افت کرده تیم ملی هلند. هلند رو من همیشه اون هلند دهه 70 و حتی دهه 80 یادم هست، با بازیکنایی مثل کرویف، مثل نیسکنس، دهه 80 مثل گولیت، فان باستن، رایکارد، ولی بعد از اون دیگه اون هلند هیچ وقت هلند نشد و با این
ستاره های خوبی داشت ولی
خیلی ستاره های خوبی داره و چقدر باشگاه های بازیکن سازی داره، یعنی باشگاه های هلند توی دنیا اصلا معروفن که آکادمی های بسیار قوی دارن، بازیکن های بسیار خوبی رو تحویل فوتبال دنیا میدن. اما یک باره میبینید فوتبال یه کشوری مثل هلند اینقدر افت میکنه و حیفه واقعا. امسال حالا بعد میگم اینا بعد بازی اولشون رو بکنن ببینیم که چگونه است وضعیتشون. من فکر نمیکنم هلند امسال جز مدعیان باشه مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای توی این تیم افتاده باشه، بعد بازی اولشون امشب ببینیم
چه اینطور. و نظر شما آیا اسدی عزیز؟
منم همینطور، چون از هلند همیشه خاطرات خوبی داریم، بازیکنان با کیفیت قابل قبول، ولی خب متاسفانه نسلی هم که فن پرسینا رفتن
بلد.
هنوز نسل جایگزین اون نسلی نیست که مثلا مورد پسند، مورد قبول تماشاچی باشه و فقط به نظر من دارن شرکت میکنن توی مسابقات. از دید من این که مثلا آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه و فوتبالشو بشینه کامل نگاه کنه این اتفاق نمیفته. حالا میگم کشوری که بازیکن سازه، یعنی اصلا الگوی اکثر کشورهای دنیاست که حالا مثل آژاکس، مثل خیلی باشگاه دیگه، ولی خب متاسفانه اتفاق نمیفته. و خب خود انگلیس هم یه تایم همین افتو کرده بود، واقعا اصلا هیچ روشی نمیکرد و فقط همینجور شرکت میکردن تو تورنمنت ها. ولی میگم حالا اتفاقات خوب بیفته تو سال جدید که بتونه آدم خیلی لذت بیشتری ببره از دیدن تیمایی که بازی میکنن.
فرصتی داریم حالا راجع به این جام یه خورده از یه جنبه های دیگر هم صحبت بکنیم. دوست دارم هم شما نظرتون رو بگید از استاد واریزاده متا میپرسیم. اونم که آیا میتونیم انتظار داشته باشیم تو این جام یه شگفتی ساز هم دیده بشه، به خصوص که حالا به هر حال کرونا شاید خیلی از اون معادلات هم به هم ریخت. یعنی الان انتظاراتی از تیم‌هایی داشتیم که ممکنه به واسطه همین ماجرای کرونا، آماده نبودن بازیکنان، محدودیت‌هایی که به وجود آورد و چیزای دیگه، اون انتظار برآورده نشه.
به نظر من حالا آقای والیزاده بهتر میتونن پاسخ بدن، ولی از این مرحله تیمایی که میان بالا
خوب.
تازه اونجا نشون میده که کدوم تیم اون زور تیمیش بیشتره. آها. چون بالاخره بازی اول یه سال عقب افتاده این بازی ها و اینکه کرونا هم شاملش بوده و خب خیلی بازیکن ها هنوز اون تازه از لیگشون در اومدن، اون خستگی هست و خب اینا شامل میشه که اون دو سه تا بازی اول رو باید ببینی با چه کیفیت تیمایی که میان بالا، مرحله بعد تازه به نظر من میشه روش حساب کرد که کدوم تیم میتونه شگفتی ساز این دور از مسابقات باشه.
و انتظار این که مثلا یه تیمی که شاید حالا منتظرش نباشیم بالا بیا چی؟
خب
توی این دور از بازی ها
مثلا فوتبال جذابیتش به اینه که
آره این هست، ولی من میگم به خاطر ماجرای کرونا هم ممکنه کیفیت تیم هایی که همیشه مدعی هستن هم دچار افت بکنه بشه و از اون بر تیم های دیگه خود نمایی بکنن.
این اتفاق هم میشه بیفته، اصلا میگم قابل پیش بینی نیست، ولی خب به نظر من این دو سه تا بازی اول حالا هر تیمی که شایسته باشه و با احتیاط بیشتری بازی میکنه بتونه نتایج بهتری بگیره. مثلا خود انگلیس نیمه اولو خیلی محتاط بازی کرد، خیلی با احتیاط بیشتری بازی کرد، ولی خب وقتی گلو زد خیلی بهتر بازی کرد، روونتر بازی کرد و به دنبال زدن گلای بیشتری بود. این اتفاق شاله که بیفته و ببینیم بازی بعدی چه.
بله آقای واریزاده، خب هم ماجرای کرونا هست، هم این تعدد میزبانی ها که توی کشورهای مختلف به وجود اومده، دقیقاً همینه. و بعد اینکه ما خاطراتی هم از گذشته داریم، مثلا یورانی که میاد و مدعی میشه در جام، فکر میکنید که اینجا می ظرفیتو داره؟
جام بعدی بود اونجا یونان قهرمان شد،
استراحت بی خودی بود. ولی دیگه
ولی امسال آقای درخشان من فکر کنم این اتفاق بیفته. یه مقدار تقسیم شدن تیم ها تو گروه ها هم خیلی به نظر من عادلانه نیست. من الان داشتم گروه ها رو نگاه میکردم، مثلا شما گروه سی رو، همین گروهی که
بله اتریش اوکراین،
اتریش مقدونیه، اوکراین، هلند،
یه دو تا باید بیان بالا. واقعا سخته
الان اتفاقی شما میگی احتمالاً تو این گروه میفته. مثلا ممکنه یه مثلا
مقدونی بیاد،
مقدونی بیاد، اتریش بیاد بالا. ولی بعد برو شما گروه اف رو ببین، پرتغال، فرانسه، آلمان، فقط مجارستان تو این گروه یه
کشت و کشتایی.
یعنی من هیچ وقت به گروه مرگ اعتقاد ندارم، ولی واقعا این گروه گروه مرگه. یعنی شما ببینید الان سه تا تیم مدعی تو یه گروه هن، بعد تو یه گروه مثل گروه سی خب مثلا هلند شاید یه ذره مدعی باشه.
واقعا حیف هم هست.
خب خیلی حیف.
آقای والیزاده الان شما از همین تو همین گروهی که فرمودین، گروه سی که گروه مرگه،
گروه اف،
اف گروه اف، بله، پیش بینیتون چیه؟
والا اصلا نمیشه پیش بینی کرد آقای.
خب همینه.
نمیشه، یعنی من میخوام بگم حیفه، یعنی
واقعا همینه.
شما ببینید آلمان یا پرتغال یا فرانسه ممکنه که یکیشون نیاد.
ولی جذابیتش
آلمانی که میاد بالا، نمیاد به نظرتون؟
آلمان هم الان وضعش خیلی خوب نیست، چون یواخیم لو هم آخرین مسابقه سطحی سرمربیه و ممکنه که حالا او هم، ولی مثلا فرانسه تیم بسیار خوبی است،
فرانسه خیلی خوبه،
پرتغال همیشه تیم مدعی بوده، قهرمان دوره قبل هم هست و حیفه یکیشو از این تیم ها بیفته، واقعا حیفه. و حالا مثلا یهو از اون گروه مقدونیه بیاد بالا، این امکان امسال به نظر من هست. نتونستیم
بگیریم از شما کدومش ها، کدوم دوتا تیم میان بالا؟ با تجربه دارین جواب بدین آقای والیزاده.
فرانسه آلمان بیان بالا، چون ببینید هر چقدر تیمهایی که صاحب نامن، بازیکنهایی صاحب نامتری دارن، بیان بالا بازی ها تو دورای بعد جذابتر میشه، کمک میکنه بازی ها جذابتر بشه. و خب ما هم که در واقع هممون، همه یه فوتبال دوستای ایران، چه ما که تو کار رسانه هستیم، چه شما که خودتون بازیکن بودید و مربی هستید، چه مردم دوست دارن فوتبال زیبا ببینن دیگه. فوتبال زیبا رو هم بازیکن بزرگ، تیم‌های بزرگ ایجاد میکنن. و الان هم که بعد از یک سال وقفه داره این مسابقات برگزار میشه، همه دوست دارن یه سری فوتبالای زیبا رو با حضور بازیکن‌های بزرگ ببینن. و چقدر بهتره که تیم‌های بزرگ بیان بالا، من نظرمه.
آقای درخشان شما نفرمودین دو تا.
والا منم تا حدودی همین نظر آقای واریزاده رو دارم، به خاطر اینکه آخه کی بیاد دیگه؟ مثلا آلمان و فرانسه، پرتغال نمیدونم نمیچسبه بیاد بالا آقا.
آره دیگه اون فقط رونالدو
گل میزنه شهر درست. بله خواب خوراکو گرفته دیگه به هر حال از خیلی ها. در صورت خیلی متشکرم، فکر کنم فرصت زیادی هم نداری.
اسپانیا منو بازی نکرده، اسپانیا تو گروه 5 اونم یکی از مدعیا میتونه باشه. بله
بازی فردا شب شما میگم با سوئد.
بله با سوئد
اونم بازی خیلی خوبی میتونه باشه. بله. که حتما از رادیو ورزش ما اون رو هم پوشش خواهیم داد. متشکرم آقای اسدی، خیلی ممنونم. اگه نکته هست یا جنبندی هست
زنده باشین، ان شاء الله بتونیم تونسته باشیم کمکی کرده باشیم به فوتبال و به کارشناسی
شما. خیلی متشکرم آقای ولی زاده، خیلی ممنون.
منم تشکر میکنم از شما، از آقای اسدی که زحمت کشیدن تشریف آوردن، و همچنین شنوندگان عزیز که با ما همراه بودن. شب خوبی رو برای همگی آرزو میکنم.
درود به شما مخاطبان گرامی. به پایان برنامه داریم کم کم نزدیک میشیم، هنوز نزدیک نشدیم، یه خورده فرصت داریم. همراه ما باشید 19:55 دقیقه. بله خدمت شما دوستان گرامی عرض کنم که تیم فوتبال انگلستان موفق شد که با پیروزی 1-0 مقابل کرواسی این دوره از رقابت‌ها رو با پیروزی آغاز بکنه. باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی برای انگلستان و البته کرواسی میفته. تا فرصتی دیگر خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دشمنان البته با انتخابات ما مخالف از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در دهه 60 وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی‌کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بوده است که قبل از اینکه انتخابات بشود تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی کنن، انتخابات ممکنه توش تقلب بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکن. بعد از آنی که مردم شرکت می کردن و انتخابات پرشوری انجام می گرفت، اونا می گفتن که خب معلومه، مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو میزدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب میشد، حالا یا اون کسی که اونا حدس میزدن یا غیر از او، میگفتن چه فایده، اختیار که نداره، رئیس جمهور که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری میکنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت، شما معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آنی هم که یک کسی از صندوق اومد بیرون، را هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهن گفتش که خب فایده ای نداره که این، که این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم، آدم ها رو میشناسم. من 42 ساله که با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو، میبینم که حرفای دشمن رو وضعی دنبال میکنه. همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و غیر مجازی منتشر.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر، فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
ساعت 28 شب رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیوی ورزش. آرزو میکنم یک شنبه شب خوبی رو عزیزان شنونده پشت سر بذارید در کنار عزیزانتون هر جای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید.